بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. تقدیم به روح ملکوتی امام راحل رضوان الله علیه و همه شهدای بالا مقام اسلام صلواتی اهدا می کنیم. تشریف فرمایی بزرگان، سروران، عزیزان را در به این مؤسسه که به نام مبارک حضرت امام مزین هست خوش آمد عرض می کنم. امیدوارم خدای متعال به همه ما توفیق بده که در این روز شریف و در این ساعت عزیز مشمول عنایت حضرت ولی عصر ارواحنا فدا قرار بگیریم و خدای متعال به ما الهام بفرماید اون چه خیر دنیا و آخرت خودمون و همه مسلمان ها درش هست. خب عادت بر اینه که در یه همچو موقعیت هایی در آخر یک کسی بحثر ریش سفیدی باشه، ولی مزاحم اوقات دیگران بشه و چند کلمه ادای وظیفه‌ای بکنه. ما هم به همین عنوان، به عنوان پادو این مؤسسه، خوش آمد درد میکنیم به آقایون و انشالله چیزی مورد بحث و گفتگو قرار میگیره که برای گوینده و شنونده باعث سعادت و خوشبختی باشه. عرضم از اینجا شروع میکنم، گویین که پیشا پیش باید عذرخواهی بکنم در حضور عزیزان، بنده چیز قابل عرضی نداره. زندگی اجتماعی انسان در واقع یک شبیه سازی به زندگی یک فردی است که متشکل از اندام های گوناگون هست و این اندام ها با اینکه هر کدوم کار مستقلی دارند که حتی شباهتی به کار اندام دیگه نداره، ولی همشون با هم همکاری و یک نوع پیوندی دارند که یه واحدی را به نام یک انسان واحد به وجود میاره. بدن ما از جهازهای مختلفی تشکیل شده، جهاز عصبی، جهاز تنفس، جهاز گردش خون، جهاز گوارش و سایر جهازات، هر کدومش هم از اندامهای 5 تا 10 تا کمتر عضو، هر عضوی هم از میلیونها و گاهی میلیاردها سلول که این سلول ها مجموعشون یک نسج را، یک بافت را تشکیل میدن. بافت ها یک عضو را، مجموع عضوها یک جهاز را و مجموع جهازها بدن یک انسان را، یک پیکر را. اونقدر اختلاف هست بین این سلول ها که مثلا سلول مغز را با سلول، فرض کنید چشم با سلول استخوان، نمیشه جهت مشترکی بینش دید. اون لطافتی که سلولای عصبی و سلول مغز داریم با اون، ستبری و درشتی که سلول استخوان داره، ولی همه اینها از یک اصل به وجود میان و بعد رشد میکنند، یک پیکر رو تشکیل میده. مکتبی هست در جامعه شناسی به نام ارگانیسیزم که شاید مقداری افراطی باشه، ولی اصل تشبیه خوبی رو به کار بردن. میگن جامعه مثل یک پیکر میمونه، از جهازهای مختلفی تشکیل شده که اینا نهادهای اجتماعی هستن، سازمانهای اجتماعی. هر کدوم از اینها از اعضایی که هر فردی به منزله یک سلول در مجموع پیکر انسانه، به یک تقسیم کاری باید بین اینا انجام میگیره، همونطوری که چشم و گوش دو جور کار مختلف دارن و با هم همکاری میکنن. نهادهای جامعه هم باید در این حال که هر کدوم وظیفه مستقلی دارن با هم همکاری داشته باشن تا اینکه یک جامعه واحد منسجمی تشکیل بشه که بالنده باشه، قابل دوام باشه، رشد یابنده باشه. شواهدی از آیات و روایات میشه به دست آورد که اسلام این تشبیه را تأیید میکنه، اینکه جامعه را به منزله یک فرد حساب میکنه. جامعه را گاهی مخاطب قرار میده، اموری را به جامعه نسبت میده که عملا مال بخشی از جامعه هست اما به کل جامعه نسبت میده. اینا مؤید این است که این تشبیه، تشبیه معقولی است، تشبیه مناسبی است که ما جامعه را به یک پیکر دارای جهازها و اندامهای مختلف تشبیه کنیم. منظورم از این عرض این بود که یک جامعه انسانی که فقط یک نوع وظیفه داشته باشی، یک سری کار داشته باشه، در عالم سراغ نداریم ما. همونطور که هیچ بدنی نیست که فقط یک نوع کار داشته باشه، فقط دیدن باشه، هم چیزی وجود نداره. فقط شنیدن باشه، فقط تنفس باشه. حتی ساده ترین حیوانات هم، حتی گیاه ها هم دارای اندام های گوناگون هستند، هر کدومشون کار خاص خودشون انجام میده. خب یه همچون واحدی که به اسم جامعه هست، یه جامعه واحد، مثلا جامعه ایران، حالا وحدتش به چی هست اینا بحث‌های ریز فلسفه جامعه شناسی نمیخوایم وارد بشیم، اونه بنده بلد هستم و نه وقت آقایون اجازه میده که این مزاحمت ها انجام میده. هر جامعه را به هر اعتبار یک جامعه واحد دانستیم، دارای جهازهای مختلفی است، کارهای مختلفی باید بینشون تقسیم بشه. هر بخش، هر قشری کار خاصی را عهده‌دار بشن، مسئولیتی را بپذیرند، در این حالی که همه اینها با هم تعامل دارند. حجاب حاجزی بین جهازها کشیده نشده، ولی هر کدام وظیفه مستقل خودش رو انجام میده. پزشک باید پزشکی کنه، آخوند باید آخوندی کنه، کشاورز باید کشاورز، صنعتگر باید کار صنعتی انجام. کارها مختلف، اما همه اینها باید با هم تعاملی داشته باشند که مجموعاً یک جامعه واحد منسجم را به وجود بیاره. بر اساس تقسیم این کارها و اینا، از دیرباز تقسیماتی دانشمندان، فیلسوفان پیشنهاد کردن، اجرا کردن و بالاخره امروز در دنیا میبینیم که اولا همه مسئولین یک کشور را در سه قوه تنظیم میکنن، قوه مقننه و قضاییه و قوه مجریه. هر قوه ای را باز دارای مدیریت های مختلفی می دونند، که مثلا قوه مجریه کابینه ای داره که از تقریبا بین 20 تا 30 عضو تشکیل میشه، حالا در کشورهای مختلف. هر کدوم از اینا مسئولیت مستقل دارن. وزیر راه کار به مثلا بهداشت داره، اون وزیر به دیگه، اما هر همه اینا یک کابینه را تشکیل میدن، یک دولت را. وحدتی بین اینا حاکم میشه که این کارها رو به هم پیوند میده و انسجام میاد. نوع فعالیت هایی که انجام میگیره به یک لحاظی اسم هر نوعی را در یک نهادی جامعه شناسان نامگذاری کرده و برای هر نهادی یک یا چند سازمانی را که عینیت میبخشه به اون نهاد معرفی کردن. و بحث هایی در این زمینه است که گاهی ما دورادور یک چیزایی ازش شنیدیم، گاهی یک کتابی خوندیم، ما تخصص این بحث ها نداریم. اونی که میخوام عرض بکنم اینه که گو این که در جامعه ما کارهای مستقلی داریم از هم جدا، ولی اینها با هم باید انسجام داشته باشیم، با هم پیوند داشته باشیم، تعامل داشته باشیم، و الا جزیره های از هم گسسته میشه و جامعه واحدی تشکیل نمیشه حقیقتا، مگر در اسم فقط واحد. از دیرباز درباره نهادهای جامعه بحث شده که کدوم نهاد مهمتره. یه نهاد اقتصاد داریم ما، یه نهاد حقوق داریم، یه نهادی عرض کنم که آموزش و پرورش داریم، نهادهای فرهنگی داریم، یک وزارتخانه وزارت فرهنگ داشته باشیم یا تقسیم بشه بخشی از فرهنگ در یه وزارتخانه، بخشی در یه وزارتخانه دیگری، مثل که در مدتی در ایران هم همینجور بود، آموزش عالی با فرهنگ، فرهنگ آموزش عالی بود، و از طرف دیگه فرهنگ و هنر بود زمان رژیم گذشته. به هر حال این نهادهای مختلفی که هست کدومش اصالت داره یا همه مساوی هستند در عرض همه؟ اجمالا کما بیش مورد قبوله که بعضی بر بعضی دیگه ترجیح دارن، اهمیت دارن، اصالت دارن، یکی دیگه تابع اونهاست. به عنوان نمونه اقتصاد به همه باید سرویس بده، چون هیچ کاری در کشور بدون معونه مالی، بدون کمک مالی انجام نمیگیره. هر چه باشه بالاخره بودجه میخواد، سرمایه میخواد، کار میخواد، حقوق کارمند میخواد، ابتهیه ابزار و جهازات میخواد، هر چی متناسب با خودش. نهاد اقتصادی که به اینا کمک میکنه، خدمت میرسونه تا میتونن کارشون رو انجام بدن. حتی آموزش عالی اگر نتونن دانشگاه ها رو اداره کنن، بودجه نداشته باشن، رشدی نمیکنن، بلکه سقوطن. درسته که اقتصاد یک نهاد است، اما یک نهاد خدوم به نعمت‌های دیگه، نهادهای دیگه هست، همه بهش احتیاج داره. این یه جور ارتباطی است که بین نهادها هست، یک نهادی خدوم میشه نسبت به نهادهای دیگری در یک بخش یا چند جهت. ولی یک نوع سوال دیگه در اینجا مطرح هست که از لحاظ رشد به انسانیت و ترقی انسانیت کدوم نهاد بیشتر مؤثره؟ اینجا بین صاحب نظران و جامعه شناسان اختلافاتی وجود داریم. همه ما کما بیش می‌دونیم که مارکسیسم معتقد بود که اصل با اقتصاده و همه نهادهای دیگه از اقتصاد ارتزاق می‌کنند. و مسائل اقتصادی است که همه چیزهای جامعه را شکل میده و راهش را تعیین میکنه. حتی حقوق و اخلاق هم تابع اقتصاد. کسانی که آشنایی دارند با تئوری مارکسیسم، جامعه شناسی مارکسیسم، خوب میدونند اونا معتقد بودند که پیشرفت اقتصاد به جایی میرسه که ما دیگه نیازی به اخلاق و حقوق هم نداریم. اون چنان وضع زندگی مردم خود به خود اداره میشه، همه در رفاه زندگی میکنن، دیگه حقوق اختلافی ندارن تا با هم. یه نهاد حقوق دادگستری باید وجود داشته باشه، تعیین وظیفه کنن. اخلاق هم برای همینه که مردم با هم دعوا نکنن. وقتی همه زندگی مرفهی داشته باشن، دلخواهشون هر چیه عمل میکنن، دیگه دوام نمیکنن. یکی از ادعای مارکسیسم این بود که اصلی ترین نهاد در جامعه اقتصاد، و همه نهادهای دیگه نه تنها اقتصاد به اونها خدمت میکنه، بلکه همه اصلا ناشی میشه از اقتصاد. به عنوان مثال میگفتن که در یک زمانی در دوران قرون وسطا و نزدیکای اون عهدها، کشورهای اروپایی همه به نحو ارباب رعیتی به نام به صورت فئودال اداره میشدن. فئودالیسم حاکم بود، خانی بود، اربابی بود، روستایی را مالک بود، چند تا خان بودن، ارسی برادر بودن، یک بخشی را، یک شهری را مالک بودن، بقیه دیگر مردم رعیت اینا بودن. این یه نحوش یک سیستم اقتصادی بود، ارباب رعیتی. لازمش هم یه نوع حکومت خاصی بود. و این حکومت هایی که در دوران قرون وسطا بود تابع این نظام اقتصادی بود. تا رژیم ارباب رعیتی باشه اون نوع حکومت هم مناسبش. اگه این رژیم عوض بشه، سیستم اقتصادی عوض بشه، اقتصاد آزاد بشه، اقتصاد سرمایه داری بشه، حکومت شما عوض بشه. و اونا معتقد بودن که بعد تدریجن از فئودالیسم به سرمایه داری تدریجن تحول پیدا کرد و حکومت لیبرال به مناسبت حکومت سرمایه داری به وجود آمد و دیگه حکومت فئودالیسم از بین رفت. بعد اینا پیشبینی میکنند که نهایتاً این تحول پیدا میکنه، حکومت سرمایه داری ساقط میشه، برای اینکه همه سرمایه ها در دستی عده متمرکز میشه. اینا ظلم میکنن به دیگران، مردم هم علیه اونها قیام میکنن و حکومت پرولتاریا سر کار میاد، کارگر و کشاورز میشن حاکم، سرمایه دارا میشن محکوم، زیر دست اونها میشن، اونها اصلا میکشنشون، بیرونشون میکنن، از کار میندازن. حکومت حکومت کارگری میشه، میشه سوسیالیسم. پس نهایتاً حکومت ها حکومت سوسیالیستی خواهد شد، به خاطر اینکه نظام سرمایه داری دوام نمیاره و نظام کارگری و کشاورزی و قول خودشون رنجبران سر کار میان و اون دیگه با سرمایه داری لیبرال نمیسازی. ناچار حکومت میشه سوسیالیستی، اموال میشه مال کل جامعه. و اون وقت که دیگه همه راحت میشن، همه اموال مال همه جامعه. البته حتی پیش بینی میکنن که ازدواج هم اشتراکی میشه. اینا جزء پیش بینی های مارکسیسم و اونا در صدر هم بودن که کارو بکنه. حتی ازدواج هم، همسر هم اشتراکی بود. سوسیالیست وقتی گسترش پیدا میکنه به اینجا میرسه. خب این ملاحظه میفرمایید، این تفکر باید اعتراف کرد که از یه نظم درونی برخورداره، یعنی قابل توجیهه. بله اگه اینجور باشه و این تحولات پیدا بشه، کمامش همینجوره میشه. البته اونا معتقدن که دین هم از اقتصاد سرچشمه گرفته، یه جور حکومتی بوده که اقتضای دینداری و اعتقاد به ماورای طبیعت و این حرفا داشت. اینا هم توجیهات داره. دین را اصلا برای امروز یک عامل بازدارنده تلقی میکردن. کتاب هایی در این زمینه نوشته بودن، بحث کرده بودن. زمان ما بودا که ما نوجوان بودیم، این افکار مارکسیستی در مطبوعات ما خیلی رواج داشت، کتاب های زیادی نوشته میشد، روزنامه هایی که مال حزب توده و که حزبای مارکسیستی بود همین مطالب رو ترویج کردن، مثلا این فلسفه رو ترویج توی مدارس ما، تو دانشگاه های ما گرایش های فراوانی در زمینه مارکسیسم وجود داره. به هر حال این یه اصل است، یک نظریه است که اصل همه نهادهای جامعه اقتصادی. اگه این اقتصاد اصلاح بشه همه چیز دیگه تابع اون تغییر میکنه. بستگی داره به این که چه رژیمی در بر اقتصاد یک کشور حاکم باشه، اون وقت همه این نهادهای دیگه رو به نحوی تحت تأثیر خودش قرار میده. این یه جور، این در واقع معناش اینه که بر اساس مارکسیسم میدونید مبتنی است بر فلسفه ماتریالیسم، یعنی بر اینکه اون چه حقیقت داره فقط ماده است. معنویات اینا که میگیم اینا چیزای ذهنی است، ذهن بشر درست کرده، یا خرافات اصلا واقعیتی نداره به هیچ وجهی، یا اگر ریشه ای هم در واقعیت داشته باشه این شکل و شمایلی که پیدا کرده اینا ساخته ذهن انسان، ولی خود واقعیت فقط ماده است. همین اتم ها عرض کنم که انرژی اتم ها انرژی و اتم حالا اونی که واقعیت داره همینه، چیز دیگری نیست در حال. خب یه همچه فکری طبیعتش هم این است که وقتی نهادهای جامعه را دررسی میکنه روی اون نهادی تکیه بکنه که بیشتر اون ماده سر و کار داره، اون نهاد اقتصاد. فرعی ترین چیزها هم را دین میدونه و بعدش اخلاق، که اینها ذهنی محض یا اصلا دروغ، خرافات، جعلیات، یا اگه یه اصلی هم داشته باشه اینجوری که دیندارا میگن و اینا نیست. این تفکر به نحو دیگری، این اصالت اقتصاد به نحو دیگری در نظام سرمایه داری خودشون نشون میده. یعنی اونهایی که تابع فکر سرمایه یعنی اقتصاد آزاد بودند، یعنی از هر راهی بشه پول در آورد، ناچار اخلاق، حقوق، همه اینها باید تابع نظامی باشه که بیشتر سود به پول سرمایه داران میده، یعنی حقوق سرمایه دار باید بیشتر باشه، در موقع اختلافی که با کارگر داشته باشه اینا زور بگن، اینا قدرت داشته باشن. و مهمتر از همه نهاد سیاست فرع اقتصاد لیبرال، یعنی کسانی که شرایط براشون فراهم میشه، حالا از هوش خدادادی گرفته تا عوامل ارثی، خانوادگی، محیط، تعلیم و تربیت، شرایط اقلیمی، آب و هوا، دست به دست هم میده یک کسی سرمایه متمرکز دستش جمع میشه. اینا که میتونه کارخونه ایجاد کنه، میتونه صنایع رو رونق بده، میتونه کشاورزی رو گسترش بده، مکانیزه کنه، درآمدها زیاد بشه، طبعا اینها قدرت بیشتری خواهند داشت، هر کاری بخواهند بکنه به زور پول اجرا میکنه. عملا در سیاست هم میتونن اقتصاد تأثیر بگذارن برای اینکه پول دارن. حتی اون وقتی که مسئله دموکراسی مطرح میشه و عموم مردم یکسان حق رأی دارن، حتی فقیرترین افراد، اونجا هم باز پول کار میکنه، برای اینکه همون فرد فقیر رو میخرن، پول بهش میدن، میگن رأی به فلانی میدن. و عملا هم اینطور شده دیگه، عملا الان همه دستگاه هایی که حاکم هستند در کشورهای پیشرفته سرمایه دارها هستند، سیاست هم تابع اراده اونا هست. پس از نظر اینها باز هم اقتصاد اصل است و به خصوص سیاست برخواسته از اقتصاد، با پول میگرده. سایر مکاتب هم به نحوی چنین اصل و فرعی بین نهادهای اجتماعی قائل شدن. حالا من خیلی و بحث رو گسترده نکنم و مثالهای متعدد بزنم وقتی شما رو میگیرم. در مقابل کل این تفکرات یک تفکر دیگری وجود داره. البته این که میگم یک تفکر در مقابل این تفکر ماتریالیستی است، ماده گرایی است، ولی خود اونم شعبه هایی داره. یک کسان دیگری هستند در بین انسان ها که معتقدند عنصری که در انسان اصالت داره روح انسان، نه ماده نه بدن. رشد انسانیت به اینه که روحش تکامل پیدا کنه. بدن تنها ابزاری است برای رفع نیازهای روح، ولی هیچ اصالت نداره. طبعا اون نهادها و مؤسسات و سازمانهای اجتماعی هم که به بدن خدمت می کنند اونها هم اصالت نخواهند داشت، چون خود بدن ابزاره. اونایی که به بدن خدمت می کنند اونها ابزار ابزار خواهند بود. این یک طرز تفکر کلی است که شاخه هایی داره. یک شاخه افراطی داره که کسانی شبیه جبهه ها، مرتازین و از این جور که در کشورهای مختلف، قاره‌های مختلف شاخه‌های مختلفی دارند با هم، تقریبا جامعشون همینه که بیشتر به بها به مسائل روحی میده. حالا از سابقش از سحر و جادو و اینا شروع میشه که اینا یک عوامل فوق طبیعی میگفتن مؤثرن در عالم، و کم کم بعدش به امور روحی و اینا تکاملش به اینجا رسیده. جامعه شناسان، حالا کلش را من نمیگم برای اینکه جسارت نشه، معتقدن دین هم یه شاخه از ایناست. یعنی سحر و جادو را با دین در یه ردیف میارن. این کتاب های جامعه شناسی ملاحظه فرموده باشید، مراحلی برای دین قائل هستند. اولش از اساطیر شروع میکنن، داستانهای خرافی که فرشته از آسمان نازل شده با یکی دیگه دعوا کردن، چون اساطیر یونان و اینا نمونه های بارزش هست، و اینها اداره کننده جامعه هستند و ارباب انواع هستند. و بعد اینا تکامل پیدا کرد و کم کم رسید جاش داد به فلسفه. فلسفه منظورشون فلسفه الهی است که فلسفه الهی یونان معتقد بودن، امثال افلاطون و ارسطو اینا. میگن این تکامل یافته اساطیره. اینم یه طرز فکر. البته این یک فکر افراطی است، غلطه، در جای خودش ابطال شده. من حالا وقتی نیست که وارد این موضوع بشم. خواستم از کنم اگه ما دو دسته بکنیم متفکرین عالم را، یه دسته روحی هست، یه دسته مادی. روحی هاشون چند دسته؟ یه دستش صاحبان ادیان هست که بزرگانشون انبیا بودن و معتقدیم از طرف خدا مبعوث شد. ولی یه راه های انحرافی هم بوده که اصحاب سحر و جادو و نمیدونم بعضی فلسفه های دیگری اون راه را رفته بودن و اونها هم به انحراف افتادن. حالا ما کار به اوناش نداریم، دین را میخوایم بفهمیم که با ما سر و کار داره. این است که با دین بیشتر آشنا بشیم، ببینیم نظر دین راجع به این نهادهای اجتماعی چیه. این مقدمه ای را که خسته کننده هم بود خدمت شما عرض کردم، برای این که در بین نهادهای اجتماعی از نظر اسلام کدوم اصالت. بین پرانتز یه جمله کوچکی عرض بکنم، اون وقت بعد این جوابی رو در حدی که مطالعات بنده اجازه میده و وقت هم وافی باشه عرض بکنم. اون جمله بین پرانتز اینه: ما یه واژه امروز داریم در ادبیاتمون به نام فرهنگ. این واژه در دوران طولانی ادبیات ما تحولاتی پیدا کرده. یه وقتی این واژه فرهنگ معناش یعنی کسانی که دارای فکر صحیح، عقل صحیح بودن، اینا رو میگفتن اینا آدم های با فرهنگی هست. کسانی که اخلاق و رفتار صحیح داشتن، این آدم با فرهنگی است. اگه میخواستن یک کسی فحش بدن، فحش مؤدبانه، بگن این اخلاقش خوب نیست، آدم از اخلاق انسانیت دور است، میگن آدم بی فرهنگی است. بی فرهنگ یعنی اخلاق خوبی نداره، رفتار. این در ادبیات ما تو اشعار سعدی و سنایی و فردوسی و اینا این فرهنگ به این معنا به کار میاد. اونقدر تحول پیدا کرد تا امروز وقتی میگن فرهنگ، تقریبا چیزی شبیه آداب و رسوم اجتماعی است. ولی زمان میگن خرده فرهنگ ها، فرهنگ این کشور، فرهنگ میگن. تا نوع گویش ها میشه از مسائل فرهنگی. فلان روستا چجور صحبت میکنن، فلان قومی مثلا چه لهجه هایی دارن، چه آداب و رسومی دارن، چجور عروسی میکنن، چجور عزاداری میکنن، چجور حرکات موزون انجام میدن، اینا جزء فرهنگی. وقتی میگن کارهای فرهنگی، شامل لهجه ها حض کنم تا حرکات موزون و آداب و رسوم عروسی عزاد، اینا رو میگن فرهنگ. این مسخ شده این واژه از اون معنای اصلیش به یه معنای جعلی. حالا چرا اینجور شده؟ معادل سازی از در مقابل زبانهای خارجی کارش رو به اینجا رسونده. اونا زبانشناسان باید بگن، باز بنده تخصصم اینا نیست، یه چیزی خوندم این بروره برای شما دارم مزاحمتون میشه. امروز ما که میگیم فرهنگ، یه معنایی اراده میکنیم. در ادبیات رایجمون که میگن فرهنگ، معنای دیگری اراده میکنن. ما که میگیم فرهنگ، رکنش دو چیزه: باورها و ارزشها. اینا میگیم مسائل فرهنگی است. بنابراین دین خودش مقوله فرهنگی است. دین راجع به چیه؟ اعتقاد به خدا، اعتقاد به قیامت، اعتقاد باورهاست. ارزش ها کار، این کار خوبه، اون کار بده، این ارزش رو دین اینه دیگه. ما که بگیم فرهنگ، بالاترین نمونش باورها و ارزش های دینی است. اما فلان لهجه یا نمیدونم فلان حرکت یا نمیدونم فلان آداب و رسوم عروسی مثلا، اینا خیلی چیزای مهمی نیست. تغییر کردنش باعث نمیشه ماهیت انسان تغییر کنه، کمالی از انسان فوت بشه. کسی که در این شهر، در این ولایت زندگی میکنه، یا آداب و رسومی دارن، وقتی میره اگر برس هجرت کنه به یک شهر دیگری یا یک کشور دیگری، یه جوری دیگه زندگی میکنه، فرهنگش تغییر میکنه. فرهنگ به این معنای آداب و رسوم. ولی خب همون آدم از هویتش عوض نمیشه. اگر آدم درستی بود، آدم صالحی بود، آدم با عاطفه‌ای بود، آدم خدومی بود، حالا هم هست، حالا زبانش عوض بشه، لهجهش عوض بشه یا نشه. ولی اونی که در ادبیات امروزمون شایع عکس این قضیه است. فرهنگ که میگن بیشتر آداب و رسوم رو میگه. ما که اینجا میگیم، اینو اول عرض بکنم که ما اگر گفتیم نهاد فرهنگی، توجهمون به باورها و ارزشهای انسان هاست. خب در اسلام اگر بگن آقا چی مهمتر است؟ مهمترین چیز، اولین اصل، اون که باعث سعادت انسان میشه، قولو لا اله الا الله تفلحو. توحید اصل رستگاری است. این چه مقوله است؟ سیاسی است؟ توحید نظامی، اقتصادی، جزء مقولات تعریف شده جامعه شناسی مقوله فرهنگی است، یعنی جزء باورهاست. دنبال این در اسلام چیا مهمه؟ سایر اصول دین، نبوت و امامت و معاد و اینا مهمه. اینا در رفتار چی؟ اعدلوا هو اقرب للتقوى ان اکرمکم عند الله اتقاکم. یه سلسله ارزش ها مدره است و تولی و تبری، اینا ارزش هاییست که در اسلام مهمه. اینا از چه مقوله ایه؟ اقتصادیه؟ سیاسیه؟ نظامیه؟ باز به حسب تعریف مقوله فرهنگی است. اصل فرهنگ همین از ارزش هاست. پس برای ما که اسلام رو میشناسیم و میدونیم مهمترین چیز در اسلام چی هست، جای شکی نداری که بعد فرهنگی مهمترین بعد وجود انسانه. ان شر الدواب عند الله الذين كفروا فهم لا يؤمنون. قرآن میگه بدترین جنبندگان. جنبنده دیگه تعبیر از این عامتر در مورد جوندارا نمیشه بکنه. جنبنده یعنی می جنبه، دابه یعنی اونی که می جنبه. بدترین جنبنده ها کسانی هستند که ایمان به خدا نمیاره. الذین کفروا فهم لا یؤمنون. در یه جا دیگه هم میفرماید ان شر الدواب عند الله الصم البكم الذین لا یعقلون. این کر و کورایی هستن که عقلشون رو به کار نمیبره. پس اون چه باعث میشه انسان از سایر جنبنده ها امتیاز پیدا کنه؟ عقل است و دین. بدترین اونایی هستن که لا یعقلون، عقلشون رو به کار نمیگیره. نتیجهش هم این است که دین نداره، ایمان به خدا نداره. خب چی میتونه با این مقایسه بشه؟ بگن فقرا بدترینن، کارگرا بدترینن، حتی بی سواد ها بدترینن. خب بی سواد اگر ایمان به خدا داشته باشه و کار خوب انجام بده و اینا، خب بدتر از یک سرمایه دار بی دین نیست؟ بدتری مال بی دینی و بی عقلی است، نابخردی است، لا یعقلون. خب کدوم نهاد مربوط به ایناست؟ نهاد اقتصاد، نهاد نظامی، نهاد سیاسی، هیچ چیزی نیست از این نهادها جز نهاد فرهنگی. این از یک طرف یه محاسبه ایست از نظر دین که چه نهادی مهم دارین. حالا یه دلیل عقلی هم میشه زمیمش کرد. همه این نهادهایی که در جامعه هستن و همه مؤسسات وابسته بشون، یکی از پاکترین، خدومترین، بهترین، مطلوبترین، محبوبترین مؤسسات هر جامعه ای پزشکان صالح و خدمتگزار است. هر جامعه ای پزشکی که سالم باشه، خدمتگزار باشه، همه مردم دوستش می‌دارن، همه بهش احتیاج دارن. اما به آخر پزشک چه اندازه میتونه به آدم کمک کنه؟ تا لب گور. بعدش هم میتونه. بعد چقدر طول میکشه وقتی آدم میذارن تو گور؟ چقدر دیگه تو زندگی ادامه انسانیت انسان هست؟ به حسب اعتقاد ما بی نهایت، چون تمام نمیشه عالم آخرت. که اونا رو کی باید خدمت بکنه؟ اقتصاد؟ اونایی که تو قبر هستن پولاشون بهشون کار میکنه؟ از جهنم نجاتشون میده؟ حسابای بانکیشون؟ سهام کارخانه هاشون؟ یا نه؟ اعمالشون؟ دینشون؟ پس باز اون چه الالعبد برای انسان مؤثر دینی که مقوله است فرهنگی، باورها و ارزشهای انسان است که بی نهایت به انسان میتونه خدمت کنه. اما همه نهادهای دیگه رو هم بگذارید محدوده، معمولا به 100 سال نمیرسه. بنابراین اون نهادی که بتونه بی نهایت به آدم خدمت بکنه از قابل مقایسه با نهادهای دیگه نیست، چون بین بی نهایت و هیچ عدد بزرگی نسبتی وجود نداره. حالا می فهمیم وقتی مقام معظم رهبری می فرمایند مهمترین، همینطور که نفعش بیشتره که ضرر هم داشته باشه، غلط هم باشه ضررش بیشتره دیگه. خطرناکترین نفوذها نفوذ فرهنگی است. چرا؟ برای اینکه این میتونه انسانیت از انسان بگیره، سعادت ابدی را میتونه از انسان بگیره. چیزا دیگه هر چی از انسان بگیره محدوده، ضرر هست اما محدوده. چیزی که بودنش در مسیر صحیح واقع شدنش نفع بی نهایت داره و نبودنش و راه غلط رفتنش ضرر بی نهایت داره. مسائل فرهنگی است. و جالبتر راه سوم، این دو تا راه، دو تا دلیل بر اینکه نهاد فرهنگی مهمتر از نهاد علمی. یه راه دیگه، امروز در جامعه هر نهادی بخواد اثر خودش رو در جامعه ببخشه احتیاج به کار فرهنگی داره. سرمایه‌دار و کاسب بازار هم احتیاج به تبلیغات تلویزیون داره تا کاراشو بفروشه. کار فرهنگی است، یعنی در فکر دیگران باید اثر بگذاره تا سود خودشو ببینه. نمایندهی میخواد در انتخابات برنده بشه، احتیاج به تبلیغات داره. تبلیغات کار فرهنگی است. البته ممکنه کار اقتصادی هم زمیمش باشه، اما اصلش تبلیغات کار فرهنگی است. پس دلیل سوم این که نهاد فرهنگی مهمتر از نهادهای دیگه این است که سایر نهادها احتیاج به این دارند. حتی نهاد اقتصادی که بقای یک جامعه مثل بقای افراد به اون وابستگی داره، خود این اقتصاد پیشرفتش احتیاج به کار فرهنگی داره. آموزش پرورش کار فرهنگی است. تکنولوژی کار فرهنگی است، نتیجه کار فرهنگی است. ارائه خدمات، ارائه کالاها، فروش کالاها، سود بردن بیشتر نیاز به کار فرهنگی داره. پس هر جهتی ما حساب کنیم در بین همه نهاد اجتماع مهمترین نهاد، نهاد فرهنگی است. برگردیم به اسلام. اصل اسلام فرهنگیشه، یعنی باورها و ارزشهاش. خدمتی که اسلام و نظام اسلامی به مردم و جامعه و جهان ارائه میده خدمات فرهنگی است. رفتار صحیح، رفتار آداب صحیح زندگی، قانون صحیح، اخلاق صحیح، ارزش‌های صحیح، مبارزه با ظلم، مبارزه با خرافات، همه شنا بالا دین کار فرهنگی است. حالا اگه دشمن بخواد در یک جامعه نفوذ کنه، کدوم کاری را میتونه انتخاب کنه که کمترین هزینه و و بیشترین بازده رو داشته باشه. کار فرهنگی یک کشور استکباری میاد انجام میده، میگه آقا ما برای شما استاد دانشگاه میفرستیم، کتاب میفرستیم، وسایل کمک آزمایشی، کمک آموزشی میفرستیم، تجهیزات ده، بیمارستانی میفرستیم، اینا در خدمتتون میگیم از روی محبتی که به شما داریم. اما محبتش حقیقت اینه که میخواد نسلی را تربیت بکنه که بتونن از کالاهای اونا استفاده کنن. او اگه به شما وام میده که هواپیما بخرید، منت هم برای شما میذاره که تحریمشو برمیداره برای اینکه به هواپیماشو بفروشه به شما، از سودش استفاده کنین. و همینطور خدمات دیگری که تجهیزات پزشکی هست که متخصصین میگن بیشترین قیمتی که صرف ساختن این شده 600 هزار تومنه، 12 میلیون تو بازار میفروشیم. تازه منت هم سر تو میگذاری که ما تحریم رو برداشتیم، اجازه دادیم شما اینا رو داشته باشیم. خب نه هزینه اینو داره، سود داره میبره. اسمش خدمت کردن به شماست، کمک علمی، کمک اقتصادی، تکنولوژی و امثال ایناست. همه اینا مقدمه اینه که سودش از شما میبره. الان به این کشورهایی که نفتشون رو میخرد به یک سوم قیمت چند ماه قبل، بلکه حالا کمتر شده دیگه، نزدیک به 20 دلار رسیده. حالا شما حد متوسطش بگید حدود 25-6 دلار، یک چهارم 100 دلار. خب تا این به این قیمت پول بهشون میدن، یعنی ربع قیمت این جنس بهشون میدن. اما این ربعشو چه دور میدن؟ بعد منت سرشو میذارن که با این پول اسلحه بهشون میفروشن. به هر کشوری که اسلحه نمیفروشن اینا، اسلحه‌ای که میفروشن 10-12 برابر قیمت بازارش به اینا میفروشن. یک چهارم جنسشون رو میخرن، 10-12 برابر جنسشون رو میفروشن. 10 ضرب در 4 میشه 40 برابر. تو یک معامله 40 برابر سود میکنن. چه هزینه ای؟ از چراه چی؟ آموزش پرورش، روابط صنعتی، کمک تکنولوژیک. با کمترین هزینه بیشترین باز. تازه حالا اسلحه خرید، میگه این اسلحه رو ببر برادر تا باش بکش. ما اگه در دنیا دو تا کشور داشته باشیم که نزدیکترین روابط طبیعی را، ارتباط طبیعی را با هم داشته باشن، یمن و عربستان. یک نژاد، یک زبان، یک دین، یک سابقه تاریخی. نفتش را یک چهارم میخرن، اسلحش را 10 برابر بهش میفروشن، بعدم میگن این اسلحه را باید ببری برادرتو بکشی، یک کشور دیگر رو باید خراب کنی با این اصله. چی حاصل شد؟ حماقت. چرا؟ برای ضعف فرهنگی است. ملت رو نذاشتن رشد فرهنگی پیدا کنه. دلش رو خوش کردن با این شکلات ها و آب نبات ها، نذاشتم بفهمه کجای عالم چی داره میده و چی میگیره. نتیجه ای که میخوام بکنم دیگه وقت نماز و آقایونو معطل نکنم، این یک نمونه بارز از کاری است که استکبار جهانی از راه نفوذ فرهنگی به سر مسلمان ها میاره. اما لازم نیه همیشه در همین درجه باشه ها، نفوذ فرهنگی درجات نازلتر هم داره. طبعا اول از اون درجات نازل شروع میشه، کمک کمک رشد میکنی. اگر فرض که اشکالی نداره، میگم فرض محال نیست، ما فرض اگر مسئولین کشوری در اثر آموزش‌هایی و تبلیغاتی باور کردند که سعادتشون در نوکری از یک کسی، از یک کد خدایی باور کرد، با هزار و یک دلیل برای شما ثابت کردن، برای خودشون ثابت شده، میخوان برای ما ثابت کنه که ما تا با آمریکا نسازیم نه پیشرفت اقتصادی خواهیم داشت، نه پیشرفت علمی، نه تکنولوژی و نه نظامی. بنده در دانشگاه آکسفورد با یکی از اساتید بزرگی که امروز مدیر گروه یکی از دانشگاه‌های معتبر کشوری، اون وقت در لندن زندگی میکرد، در انگلستان زندگی میکرد، به مناسبتی در آکسفورد بود. این صحبت 7-8 سال پیشه، شاید هم بیشتر. ما مهمان اون آقا بودیم اونجا به مناسبتی. ایرانی بود، استاد دانشگاه بود در اونجا و این مدتی چند سالی در اونجا زندگی میکرد. ما به مناسبتی، حالا خصوصیاتش عرض نکنم، بگم همه شما میشناسید. ایشون برای بنده اثبات میکرد با اینکه از دوستان ما بود، هم فکر و هم سلیقه و انقلابی و حزب اللهی و چندی رفته بود اونجا، کم کم یه خورده فکرش اندکی تغییر کرد. برای بنده اثبات میکرد که ما هیچ چاره ای برای آیندمون جز سازش با آمریکا نداریم. برای اینکه ما درست داریم به حرکت میکنیم، گاز میدیم، به جای 60 کیلومتر 120 کیلومتر میریم. ولی 120 کیلومتر کجا؟ 300 هزار کیلومتر در ثانیه کجا؟ اونا دارن با سرعت نور پیش میرن، ما خیلی هنر کنیم گاز میدیم دو برابر سرعت اون میشه. اگه بخوایم به نزدیک اونها بشیم باید خود اونها کمک کنند به ما. ما کی میتونیم به اونها برسیم؟ معادله ریاضی، ما هرچی سرعت بریم 120 کیلومتر، خیلی هنر کنیم 180 کیلومتر، دیگه ماشون منفجر میشه. همه اون داره با سرعت نور پیش میره، میگید نه ببین پارسال چه اختراعاتی داشته، امسال چی؟ پارسال اولی که تلفن بی سیم در اومد چی بود؟ کم کم رسید به کجا؟ امروز هم کار تلفن رو میکنه، هم کار بی سیم رو میکنه، هم کار تلویزیون رو میکنه، هم کار ماشین حساب رو میکنه، هم کار وسائل علمی رو میکنه، هم یه تیکه تو جیب هر بچه هم جا میگیری. کی ما میرسیم به تو گرد اینا؟ استدلال میکرد داریم. اون دشمن اسلام نبود، دشمن انقلاب هم نبود، واقعا دلش بخواست خدمت بکنه، اما باور کرده بود. این یعنی چی؟ یعنی نفوذ فرهنگی در باور ما اثر گذاشته، جوری به ما القا کرده، اونقدر گفتن و تکرار کرده، باورش باورش شده از ما خودمون هیچ کاری بر نمیاد. شما ها یادتون نیست ولی نخست وزیر رسمی کشور که اظهار تدین هم میکرد، صریحا میگفت
شما میگه نفت ما ملی کنیم و کی اداره کنه؟ ایرانی هنوز لولنگ نمیتونه بسازه. شنیدید اینا یکی از نخست وزیرا میگو؟ رزمارا میگو. میگو ایرانی هنوز لولنگ نمیتونه بسازه. شما میخواد صنعت نفت رو اداره کنید؟ حالا گیرم ملی کردید. انگلیس ها رو بیرون کردید. باور کرده بود. اما امام آمد گفت اون چه دنیا کردن شما هم میتوانید و فوق اون هم میتوانید. گفت و نمونه های عینیشون نشون داد به مردم. اونقدر استدلال کرد و بیان کرد تا همه باور کردن، دیدن. امروز دانشمندان جوان ما در زمینه‌های مختلفی پیشرفت‌هایی کردن که پروفسورهای سالمند اروپا و آمریکا به اونها مشغول هستند. در اون حدن جوانای 25 ساله ما سرمایه‌ای داریم که اونا بو نکردند. اون لطف خداست، عنایت الهی است، توجهات آقای امام زمان هست، دلهای پاک خانواده های شهداست، قطرات خونیست که ارزش عالم داری. اینا پشتوانه زندگی ماست، این فرهنگ ماست. نفوذ فرهنگی میگه شما هیچ کار ازتون نمیاد، هیچی نمیشید مگه برید نوکری کنید. همه اینها را عرض کردم برای یه توضیح مختصری در حد فهم خودم به فرمایش مقام معظم رهبری که فرمودن مهمتر از همه نفوذ فرهنگی است. پروردگارا سایه این بزرگوار را تا ظهور ولی عصر بر سر ما مستدام بدار. به ما توفیق قدردانی از همه نعمت هاست، به خصوص این نعمت عظیم مرحمت بفرما. توفیق انجام وظیفه، استقامت در راه حق، مقاومت بر ارزش ها و باورهای دینی و حفظ دستاورد های انقلاب به همه ما عنایت بفرما. و صلی علی محمد و آله الطاهرین.